سخنران امشب جلسه تهرانه ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای گری با هوشیاری 25 سال از کشور آمریکا می باشند و موضوع جلسه امشب به این باور رسیدیم. مترجم خوبمونم خانم مونا. مونا جان، جلسه در اختیار شماست، بفرمایید.
خیلی ممنونم. سلام، من مونا هستم، الکلی. امیدوارم امشب بتونم خدمتم خوب انجام بدم. گری، are you there?
Yes, I am. Hi.
Hi, I'm Mona and I'm an alcoholic and I'm going to interpret your talk. Nice to see you.
Hi, I'm Gregory. I'm an alcoholic and thank you for asking me to share and thank Ali.
سلام، من گری هستم، الکلی. متشکرم که به من اجازه دادید که تجربم رو با شما به اشتراک بذارم. همینطور از علی هم تشکر میکنم.
So I'm Gregory, I'm an alcoholic and welcome to anybody that's new to Alcoholics Anonymous.
So you can go for more sentences, two or three maybe.
Okay.
Thank you.
Hopefully today I can help somebody with this disease, which is cunning, baffling, and powerful. But I'm glad to be here, and I will share you a little bit of my experience, strength, and hope around alcoholism.
من میخوام که اگه تازه وارد در جمع ما هست بهش خوش آمد بگم و خیلی خوشحال هستم از اینکه میتونم تجربه، نیرو و امید خودم رو با شما به اشتراک بذارم و میخوام تاکید کنم که ما با بیماری سر و کار داریم که مربوط به الکل هست و مبهوت کننده و با قدرت.
Just a little background about me. I grew up in a normal family. Neither one of my parents are alcoholics. I have a sister who's not an alcoholic, but I'm an alcoholic. My grandmother was affected by this disease.
یه کمی اگه بخوام در مورد پیشینه خودم به شما بگم اینه که من در خانواده کاملا نرمال به دنیا اومدم. هیچ کدوم پدر مادر من هیچ کدوم الکلی نبودن. من یک خواهر دارم که اون هم الکلی نبود، ولی یک مادر بزرگی داشتم که تحت تاثیر این بیماری بود.
I grew up in a functional family. My parents are not wealthy, but they're well-to-do in the sense that I've never wanted for anything and I've always been taken care of.
من توی یک خانواده خوب و سالم تقریبا بزرگ شدم. ما خانواده ثروتمندی نبودیم، ولی پدر من همیشه اونقدر خوب کار میکرد که من نیازی به چیزی یا کسی نداشته باشم و تقریبا در رفاه بودم.
I went to private schools and was taken care of as a young child. And about 13 years old, I started drinking.
من خب در تمام طول مدت تحصیلم به مدارس خصوصی می رفتم و به عنوان یک بچه بسیار خوب ازم مراقبت می شد، ولی من در سن 13 سالگی شروع کردم به مصرف الکل.
I drank to fit in and to change how I felt. As a young child, we don't realize that we're creating a pattern, but that happened to be my pattern.
من الکل مصرف می‌کردم تا بتونم خلأ درونی خودم رو پر بکنم و احساساتی که داشتم رو بتونم تغییر بدم و در واقع الگوهای رفتاری خودم رو به عنوان یک بچه بتونم تغییر بدم.
I used alcohol to fit in, to make myself feel okay. As a young black man, I was the first black man in the school that I went to. So I tried to fit in through drinking and it helped me in social situations.
من الکل مصرف می‌کردم تا از درون و از لحاظ اجتماعی احساس بهتری داشته باشم. خب من تنها پسر سیاه‌پوستی بودم که به اون مدرسه می‌رفتم و خب این برام خیلی سنگین بود، برای همین الکل مصرف می‌کردم تا یکم احساس بهتری در جمع داشته باشم.
At about 17 years old, I was asked to leave a very prominent private school because I was drinking and doing other substances and I wasn't there to get an education.
و وقتی 17 سالم بود میخواستن من را از مدرسه اخراج بکنن به خاطر اینکه من الکل مصرف میکردم و چیزهای دیگه ای هم که قانونی نبود و برخلاف تحصیلات من بود مصرف میکردم بنابراین خواستن که از مدرسه اخراجم کنن.
So I went to another private school but continued my drinking and eventually my parents told me I needed to get a job which I entail went out and did.
و من از اون مدرسه مجبور شدم نقل مکان بکنم به یک مدرسه دیگه ولی اونجا هم پدر مادر من نهایتاً به این نتیجه رسیدن که من باید یک شغلی داشته باشم و کار کنم.
I worked at a grocery store where we stocked the shelves at night. It was a very prominent job. This was 40 some odd years ago and the job paid a lot of money and was a union job.
Paid a lot of money.
Yes, for that time, 40 years ago.
Oh, okay. و اون زمان من رفتم و شروع کردم توی یک در واقع مغازه خاروبار فروشی مثلا بقالی طوری حالا یه سوپرمارکت کوچیکی شروع کردم به کار کردم و اونجا قفسه ها رو میشیزم و برای 40 سال پیش که این کار رو میکردم خب پولی هم که دریافت میکردم پول بدی نبود پول خوبی هم دریافت میکردم.
I would work at night, get off in the morning and then hang out with friends that I grew up with and I drank and did other things with and I wouldn't sleep to go back to work.
کار من اونجا در واقع من شیفت شب کار میکردم شب تا صبح کار میکردم و صبح که آزاد میشدم میرفتم سراغ دوستان و با اونا وقت میگذروندم و الکل مصرف میکردیم و چیزهای دیگه و انقدر با اینا وقت میگذروندم که دوباره شب میشد من اصلا فرصت خوابیدن نداشتم و بدون اینکه بخوابم و استراحت بکنم دوباره برم گشتم سر کار.
So eventually, after about 4 years at this job, alcohol started to affect my life, and I also started getting drunk driving, and alcohol became very destructive in my life.
بعد از 4 سال گذشتن از این روندی که من میرفتم سر کار و الکل مصرف میکردم شروع شد به این که الکل در زندگی من مشکل ایجاد کرد و من کم کم در حال رانندگی هم مست بودم و مشکلاتی به واسطه الکل برای زندگی من پیش اومد.
So for me, so I don't talk too much about the drunkalog, I eventually went to AA, but I didn't get it the first time I went to AA.
من زیاد نمیخوام در مورد زمان مصرفم صحبت بکنم و حالا میخوام برم سراغ بخشی که وارد AA شدم و بهتون بگم که اولین باری که من وارد AA شدم اونو نگرفتم و ترکش کردم.
So I went to AA, didn't find what I wanted there, but through a bunch of mishaps or problems, I became a single parent, and my alcoholism affected my child as well as myself.
و اینجوری بود که من رفتم به AA و واقعیتش اینه که چیزی که میخواستم اونجا پیدا نکردم و یک سری اتفاقات بد تو زندگی من افتاد. من یهو نگاه کردم به خودم دیدم که یک بچه ای دارم و در واقع با یک ازدواج ناموفق که جدا شدم ازش و بیماری الکلیسم داره نه تنها روی من بلکه روی بچه‌ام هم تاثیر میذاره.
So what took place was back in 1997 I started going back to AA meetings but I couldn't stop drinking but I went to meetings on a daily basis.
در سال 1997 من دوباره برگشتم به جلسات AA ولی نمیتونستم مصرف الکلم رو کنار بگذارم ولی به هر حال با این که مصرف میکردم هر روز به جلسات هم میرفتم و در جلسه شرکت میکردم.
So one day after the meeting, I had a bunch of alcohol, and I ended up hungover in the morning, and I went to the local grocery store to get some alcohol and dropped my child off at childcare.
Sorry, what was the last part you said about your child? I missed your voice.
Dropped him off at childcare, you know, baby childcare, so I could go to work.
Oh, okay. و یک روز بعد از جلسه من خب یک مقدار الکل همراه خودم داشتم و همه اونو مصرف کردم و فردا صبح در واقع به سیاه مهدی رسیدم و نمیتونستم کار بکنم و مجبور شدم که بچم رو هم بسپرم به یک مرکزی که ازش نگهداری بکنم تا بتونم برم سر کار.
I went to work, and at the time I owned a hauling business hauling construction waste. I was working at a man's house. I wasn't doing the actual work. We were tearing the stucco off the side of the man's home, and I was sitting in my truck saying to myself, I don't want to live like this anymore. I had guys working for me.
و من در اون زمان توی خونه یک آقای کار میکردم که و قرار بود یک سری چیزها رو از خونه اون آقا ببرم بیرون و جا به جا بکنم، ولی یه حب در واقع با کامیون قرار بود این کار بکنم و رفتم توی کامیونم نشستم و داشتم به این فکر میکردم که من اصلا دلم نمیخواد که اینجوری زندگی بکنم و برای بقیه کار بکنم، در واقع بقیه باید برای من کار بکنم.
I said to myself, my parents didn't raise me to be like this. I don't want to live like this. I need help with my alcoholism. And I looked down on the back of the gentleman's car. He had an AA bumper sticker.
و داشتم با خودم فکر میکردم که پدر مادر من جوری منو بزرگ نکردن که من اینجوری بخوام زندگی بکنم و این بلا رو سر زندگی خودم بخوام بیارم و داشتم فکر میکردم که من نیاز به کمک دارم در مورد بیماری الکلیسم. همجور که توی این فکر را بودم دیدم که توی ماشین اون آقا یا حالا پشت شیشه اون ماشین اون آقا که صاحب اون خونه بود یک چیزی در مورد AA دیدم، یک کتابچه در مورد AA دیدم.
I didn't want the man to know that I was working on his house even though I wasn't doing the physical labor that I was drunk, but I wanted to know how to stop drinking. So I waited for his wife to go to work, got out of my truck, and came up to him and I said, I'm a friend of Bill W's, which means I'm a member of AA, and how do you stop drinking? And he said, all you have to do is surrender.
و من خب دلم نمیخواست که اون مردی که من توی خونش کار میکردم، اگرچه من کار فیزیکی نمیکردم، یعنی بارو خودم جا به جا نمیکردم، ولی دلم هم نمیخواست که اون مرد متوجه بشه که من الکلی هستم خیلی، ولی با این حال صبر کردم تا خانمش از خونه رفت بیرون و رفتم سمتش بهش گفتم که من یکی از دوستان بیل دابلیو هستم که متوجه می شدیم دیگه معنیش اینه که من یه الکلی هستم و به نظر چی کار باید بکنم، و جوابی که اون به من داد این بود که تنها کاری که می کنی باید تسلیم بشی.
So since that day I have never had a drink. I started going to meetings on a daily basis and I got a sponsor.
و از اون روز به بعد من هیچ نوع الکلی مصرف نکردم و از اون روز شروع کردم به مرتب جلسه رفتم، در واقع روزانه جلسه رفتم و یک راهنما گرفتم.
I stayed very close to the program since I've been so, I got a let's start excuse me when I joined.
Yeah, it's hard to do it. I know.
Okay. When I joined the program, I got a sponsor, started working the steps, and him and I became very close.
و من به جلسات رفتم، به برنامه ملحق شدم و شروع کردم به کار کردن قدم ها با راهنما و خودم رو خیلی درگیر برنامه و جلسات کردم.
I stayed very close to AA because I did not know how to live sober. it was a new experience for me. I knew how to live drunk, but I did not know how to live sober.
من خودم رو خیلی نزدیک به AA قرار دادم و خودم رو خیلی درگیرش کردم. دلیلم هم این بود که من نمیدونستم چجوری باید هوشیار زندگی بکنم. من بلد بودم چجوری به عنوان یک مست زندگی بکنم، ولی نمیدونستم چجوری وقتی هوشیارم میتونم زندگی بکنم. پس خودم رو هرچه بیشتر نزدیک به AA کردم.
My sponsor was nothing like me. He was a white guy with a big long ponytail who's sort of a country type person, even though he went to a Buddhist temple and was a vegetarian. He was a big guy, very heavy.
راهنمای اول من اصلا شبیه من نبود و اون یه مرد سفید پوست بود، موهاش رو دم اسبی می‌بست، خیلی شبیه مثلا این آدمایی بود که خیلی آدمای باحال و کولی هستن و یه آدم خیلی بزرگی بود از لحاظ هیکلی و حتی در واقع گیاهخوار بود، هیچ شباهتی به من نداشت.
But when he talked I could understand what he was saying. That's why I asked him to be my sponsor.
ولی یه مسئله که بود این بود که وقتی که حرف میزد من کاملا متوجه حرفاش میشدم و میفهمیدم چی داره میگه و همین موضوع باعث شد که من از اون درخواست بکنم که راهنمای من بشه.
The first thing he made me do, which I do with my sponsees, is he made me get a notebook, write the date on the left hand side, how many days I've been sober on the right hand side, everything good and bad in my head, and then at the bottom put TYHP, which stood for Thank You Higher Power. Thank God for the good and the bad. Give me a reality check of what my life really is, not what my mind wants to make it up to.
اولین کاری که اون راهنمام از من خواست بکنم و من هم همین کار رو از راهجوام میخوام که برام انجام بدن اینه که یک دفتر تهیه بکنن و سمت راست بالای اون دفتر تعداد روزهای هوشیاریم رو در هر روز مینویسم و سمت چپ تاریخ اون روز رو مینویسم و هر فکری چه خوب چه بد توی ذهنم میاد توی اون دفتر توی اون صفحه مینویسم و پایینش هم حالا با یک حروف مختصری از خدا تشکر میکنم به خاطر چیزهایی که به من داده و نداده.
That has been very helpful for me. I still do it to this day. It is important that we drink over what we think. Our thinking is what takes us out of the present. So for me to stay present, I have to get rid of the past and I have to talk about what's really going on, not what I want to fantasize.
و اینکه این کار رو من هنوز هم انجام میدم و دلیلی هم که این کار رو انجام میدم یعنی افکارم رو مینویسم اینه که افکار من رو از زمان حال جدا میکنن و باعث میشن که در زمان حال زندگی نکنم. پس وقتی من این افکار رو مینویسم باعث میشه که از گذشته جدا بشم و بیشتر به زمان حال و زمان آینده فکر بکنم.
I drank to go to fantasy land and because I didn't like reality, but through AA I've learned to accept reality for reality.
من الکل مصرف میکردم بیشتر به خاطر اینکه برم به یک دنیای فانتزی جایی که هیچ چیز واقعی نیست و از واقعیت دور بشم، ولی امروز AA به من یاد داده که با واقعیت همون جوری که هست روبرو بشم و بتونم اون رو بپذیرم و ازش لذت ببرم.
We come to AA to get a spiritual awakening, which is a process, and I think that's why we do the steps. I'm going to read you a couple things from AA, which you can probably read yourself and tell you how it's affected my life.
و دلیلی که ما به AA میایم اینه که دوچار یک بیداری روحانی بشیم که این در یک پروسه اتفاق میفته و من معتقدم که ما قدم‌ها رو انجام میدیم تا به اون بیداری روحانی برسیم و من الان میخوام یه چیزایی رو برای شما از کتاب بخونم و بهتون بگم اینها چطور روی زندگی من تأثیر گذاشتن.
I believe we come to AA to get a spiritual awakening and to solve the problem or heal the wound, heal the damage done to family members and people in our community.
Sorry, what was the second point? Can you mention it again? Spiritual awakening, healing, and...
And to heal the damage done to family members and friends, our community.
و من معتقدم که ما به AA میایم تا دچار بیداری روحانی بشیم و همچنین بتونیم اون خسارت‌هایی رو که به خانواده یا دوستانمون یا اون جمعی که درش بودیم زدیم و دچار آزار اونها شدیم رو بتونیم جبران کنیم.
Okay. I'm going to read from page 124 of the big book. And maybe you can just read it to them and I'll talk about it. I'm reading from Henry Ford down to with it you can avert death and misery for them.
Two paragraphs.
See. Yes. Yes.
Okay. So I'm going to read that for them. Fortunately, the pages are the same.
Okay, but it says, okay.
ایشون ارجاع میدن به صفحه 124 کتاب بزرگ، کتاب الکلی های گمنام، و از من خواستن که این دوتا پاراگراف رو برای شما بخونم. نوشته که هنری فورد سخن اندیشمندانهی به دین مضمون ابراز داشته که تجربه چیزیست که قدر و قیمتی نمیتوان بران قائل شد، اما این فقط در صورتی صفت میکند که شخص مایل باشد گذشته را درست درک کند. رشد ما در این خواهد بود که تمایل رویارویی و تصحیح اشتباهات را پیدا کنیم و آنها را به سرمایه مبدل سازیم. بنابراین گذشته الکلی تبدیل به سرمایه اصلی خانواده خواهد شد و در اغلب موارد این تقریبا تنها سرمایه آنها خواهد بود. گذشته دردآور الکلی می تواند برای سایر خانواده‌هایی که هنوز با گرفتاری خود دست و پنجه نرم می کنند ارزش حیاتی داشته باشد. به نظر ما تمام خانواده‌هایی که دستگیری و کمک شدند به آنهایی که نشدند چیزی بدهکارند. در موقع لزوم هر عضوی از خانواده بهتر است با اشتیاق فراوان اشتباهات گذشته را از مخفیگاهشان بیرون بکشد، هرچند که یادآوری آن دردناک باشد. چیزی که اکنون به زندگی ما مفهوم می‌دهد این است که به سایر افرادی که در عذابند نشان دهیم که چگونه به ما کمک شده است. بر این عقیده استوار باشید که گذشته تاریخ در دستان خداوند به بزرگترین دارایی مبدل می شود که این کلیدی برای زندگی و خوشبختی دیگران است. با آن می توانید مرگ و بدبختی را از آنها دور کنید. I did it.
So when it talks about cling to the thought that in God's hand the dark past is the greatest possession you have, with it you can avert death and misery for others, I had to go through what I had to go through to get to AA.
من معتقدم اینجایی که میگه که گذشته تاریک در دستان خداوند به بزرگترین دارایی مبدل میشود و با آن میتوانید مرگ و بدبختی را از بقیه افراد دور بکنید، من این کار رو چجوری میتونم انجام بدم؟ با ورود به AA و کار کردن قدم ها من میتونم به این دست پیدا بکنم.
So for me, I turn my will and my life over to the care of God as I understand Him. So everything that happens in my life is for my benefit. That is my spiritual awakening.
خب وقتی من قبول میکنم که اراده و زندگی خودم رو به مراقبت خداوند اونطور که درکش میکنم بسپارم، نتیجهش این میشه که امروزه عقیده من اینه که هر چیزی که در زندگی من اتفاق میفته به نفع من هست، حتی اگر اون رو متوجه نشم.
If someone tells me to leave them alone or they don't want to be in my life, that's God's will. I don't know how to say it in a polite way, but if someone tells you to go to hell,
yeah,
you know what I mean? They're not supposed to be in my life as I go down this
path
because I turn my will and my life over to the care of God as I understand.
مثالش هم برای من اینه که مثلا اگه یک نفر نخواد توی زندگی من باشه، و یه و برگرده به من بگه که برو به جهنم و من دیگه نمیخوام با تو باشم، من ناراحت نمیشم، به خاطر اینکه من اراده و زندگیم رو به مراقبت پروردگار سپردم و مطمئنم که حتی این هم با وجودی که من رو آزرده میکنه به نفع من. I tried to translate it politely.
Okay. Many times in sobriety I've wanted something or someone in my life, and through circumstances they weren't in my life, and maybe 2-3 years later I go, oh, that's why they're not in my life.
و خیلی وقت ها شده در هوشیاری که من یک چیزی رو یا یک کسی رو از خدا خواستم که در زندگی من باشه و خدا به من اونو نداده، اون چیز رو یا اون آدم رو، و 2-3 سال بعدش من به این نتیجه رسیدم که عجب، پس به این دلیل خدا این کار رو برای من نکرد و چقدر خوب شد که این کار رو نکرد.
My higher power has never let me down, even though I've let my higher power down by not being the best person I can be.
و در نظر داشته باشید که نیروی برتر من هیچ وقت به من پشت نمی‌کنه، با اینکه من خیلی وقت‌ها به اون پشت می‌کنم و کارهایی رو که باید به عنوان یک انسان خوب انجام بدم انجام نمی‌دم.
Since I've been sober, I've had many spiritual awakenings which have directed me to do things which I normally would have not done and later find have been beneficial to me.
من در برنامه دچار بیداری های روحانی بسیار زیادی شدم که منجر شده در زندگی من که کارهایی رو انجام بدم که به طور معمول اون کارها رو انجام نمیدم و همه این کارها در واقع برای من منفعت و سودی به همراه داشت.
As I stay sober, I've been able to help many people, but I've also lost sponsees and been to many funerals.
به عنوان یک آدم هوشیار من خیلی تونستم به خیلی از آدم‌های دیگه کمک بکنم، ولی خب در کنارش هم پیش هم اومده که چند تا از رهجوام از دست دادم و حتی توی مراسم ختم خیلی از آدم ها شرکت کرد.
For an example, I had a sponsee who worked at a private golf course and had many resentments, and I worked with him to get over the resentments, and he ended up drinking again.
به عنوان مثال من یک رهجوی داشتم که رنجش های زیادی داشت و من ازش خواستم که رنجش هاش رو بنویسه و داشتیم کمک میکردیم که بتونه با این رنجش هاش کنار بیاد و بتونه ببخشه، ولی خب نهایتا دوباره رو آورد به مصرف الکل.
He went on a drinking binge, but he was stopped by the highway patrol, put into a detox, left that detox, ended up drinking himself to death, and they found him in the car 3 days later.
Oh my God. و وقتی که اون رفت دوباره به سمت الکل و دوباره نوشیدن رو شروع کرد، ما رفتیم دنبالش و بردیمش به یک مرکز سمزدایی، ولی از مرکز سمزدایی فرار کرد و دوباره رفت الکل مصرف کرد و متاسفانه توی انقدر الکل مصرف کرد که توی ماشینش مرد و 3 روز بعد اونجا پیداش کرد.
His sister called me because my phone number was in his phone asking me who I was, and I explained that I was his sponsor, and she told me what took place, and she met me and asked me why, and I could never answer the question.
و خواهر اون به من زنگ زد به خاطر اینکه شماره من توی موبایل اون بود و از من پرسید که تو کی هستی. منم براش توضیح دادم که من راهنماش بودم. به من گفت که اتفاقی افتاده و از من پرسید که چرا این اتفاق افتاده، ولی من نمیدونستم که چرا این اتفاق افتاده و توضیحی براش نداشت.
Alcohol is cunning, baffling and powerful, not only for the alcoholic but for family members.
خب الکل یک الکل بسیار مبهوت کننده و حیلگر هست، نه تنها برای خود فرد بلکه برای خانواده ای هم که در اون زندگی میکنه همینطور.
He left behind five nephew and nieces, and I ended up going to his funeral and being welcomed in their house afterwards. And it was so hard to see how devastated the family was behind him drinking himself to death.
و خب اون 5 تا خواهرزاده و برادرزاده داشت وقتی که از این دنیا رفت و من رفتم به مراسم خاکسپاریش و خب خانوادهش هم با من خیلی خوب برخورد کردن و من رو پذیرفتن، ولی من میتونستم ببینم که خانواده اون چقدر آشفته و به هم ریخته شده از اینکه متوجه شدن بچهشون انقدر الکل مصرف کرده تا خودشو کشته.
So as we go down this path, it's important to remember that even though we might understand alcoholism, a lot of people do not understand alcoholism. My own father, after taking care of his mother through her demise with alcohol, used to ask me, why do you still go to meetings? He doesn't understand alcoholism. So it's important for us to have patience with the public that don't understand alcoholism.
همه اینا رو بهتون گفتم که بگم ممکنه که ماها متوجه باشیم که بیماری الکلیسم چیه، ولی نباید از بقیه انتظار داشته باشیم که اونها هم بفهمند. به عنوان مثال من، پدر من هنوز بعد از این همه سال از من میپرسه که چرا تو هنوز میری به جلسات الکلی های گمنام. پس عموم مردم نمیدونن و نمیتونن درکی از بیماری ما داشته باشن.
Since I've been sober, I've been able to help sponsees reunite families. I've watched people grow about me. I've been able to set straight a lot of harm done by me and done by others through working through the steps.
با انجام دادن برنامه و هوشیار موندن، من توانایی این رو پیدا کردم که با رهجوهام کار کنم. خیلی از رهجوهای من دوباره خانوادهشون رو به دست آوردن و تونستن زندگی بکنن. باعث رشد خیلی از آدمها و خودم شدم و همینطور تونستم خسارت‌هایی که خودم وارد کردم رو نسبت به بقیه مردم اطرافم بتونم جبران بکنم.
My spiritual awakening is that everything that happens in my life is for my benefit. So all my drinking and using other substances got me to AA. It was for my benefit. And everything that... Go ahead.
و همینطور که بهتون گفتم، بیداری روحانی برای من به این معنیه که هر چیزی که در زندگی من اتفاق میفته به نفع منه. حتی اینکه من زمانی الکل مصرف میکردم یا مواد دیگه مصرف میکردم، نهایتا منجر به این شده که من بیام به AA و در جلسات شرکت کنم، پس حتی اون هم به نفع من بوده.
So when I think like that, I'm able to move into a positive direction. I believe we get sober to get back to the innocence of a baby, where nothing affects us, good or bad. Babies don't care about, how can I say this? Give me 1 second, I'm gonna take it. We get back to the innocence of a child in that we don't care, we're just happy to be.
I like to translate this part to
them. I know it's hard.
و من به نظرم میاد که عقیده من این هست که AA بودن در AA و انجام دادن برنامه به ما این قدرت رو میده که در یک راه مثبت قدم برداریم و مثبت اندیش بشیم و برگردیم به همون بیگناهی و معصومیتی که در بچه ها میبینیم. اگه دقت کنید برای یک بچه خیلی خوبی یا بدی اهمیت نداره، یک بچه به چیزی توجه نمی کنه و از همین که هست و وجود داره خوشحاله و از زندگیش لذت می بره.
Babies don't care what color your hair is, who you go out with, who you are angry at, what you did yesterday. They're only happy to be in the present.
بچه ها معصومیتشون اینطوریه که اصلا براشون مهم نیست که مثلا رنگ موی شما چه رنگیه یا با چه کسی میرید بیرون یا کی عصبانی میشین یا نمیشین یا دیروز چه کاری انجام دادن یا ندادن. اونها فقط از لحظه حالشون لذت میبرن و شاد هستن.
So I came to believe that everything that happens in my life is for my benefit. I believe that, and that's why my topic is came to believe. I believe that everything that happened in my life is for my benefit, and it continues to be whether I see it today or it takes a while for it to manifest.
و من به این باور رسیدم که هر چیزی که در زندگی من اتفاق میفته به سود من و به نفع من هست و این روند همیشه برای من در زندگی یک روند ادامه داریه. حالا ممکنه که من امروز این رو بفهمم یا اینکه قرار باشه کمی راجع به صبر بکنم تا در آینده مشخص بشه که این چیزهایی که برام اتفاق میفته همگی به نفع من.
So through AA I'm able to show up in areas of my life that I never was able to show up in before, due to fear, lack of faith, not trusting.
از طریق AA من قادر شدم در موقعیت‌های از زندگی قرار بگیرم که هیچ وقت جرأت مواجهه با اون موقعیت ها رو نداشتم. من قادر شدم که بتونم ترس هام رو کنار بذارم و بالاخره به یک چیزی ایمان بیارم.
Sobriety is a gift and I treat it as a gift. I've been sober for 24 years and I still go to meetings almost daily through Zoom and I show up and still sponsor people and talk to probably one alcoholic a day.
و من معتقدم این چیزی که در اختیار من قرار گرفته، یعنی برنامه AA، یک هدیه خیلی بزرگه که من وظیفه دارم اون نگه دارم و با دیگران تقسیمش بکنم. من در حال حاضر 24 سال هوشیاری دارم و سعی میکنم که هر روز به جلسه برم. الان که آنلاین شده هر روز جلسات آنلاین رو میرم و هنوز هم تعدادی هستن که من راهنماشون هستم و سعی میکنم در روز حداقل با یک الکلی دیگه تماس بگیرم.
I'd like to talk about the principles of the steps and I think it's important that people know the principles. The first step is honesty. The second step is hope. The third step is
Sorry.
Do you have that in the book?
I go through the steps, just I take a look at them and I translate what you say. Okay. I don't think we have them here. So we go one by one.
Okay. The first step is honesty. The second step is hope. The third step is faith. The fourth step is courage. The fifth step is integrity.
Okay, just a moment.
Okay.
من میخوام حالا اصول در واقع اصولی که هر کدوم از قدم ها بر پایه اون بنا شده رو به شما بگم. قدم اول بر پایه صداقت، قدم دوم بر پایه ایمان، قدم سوم sorry, can you say the third one again?
Faith.
بر پایه ایمان، قدم چهارم بر پایه شهامت. The fifth one.
The fifth one is integrity.
بر پایه پذیرفتن اشتباهات. Six.
Six is willingness.
ششم بر پایه تمایل.
Seven is humility.
قدم هفتم بر پایه فروتنی.
Eight is love.
قدم هشتم بر پایه عشق و محبت.
Nine is discipline.
قدم نهم بر پایه نظم و انضباط.
Ten is patience and perseverance.
قدم دهم بر پایه صبر و ادامه دادن.
11 is awareness.
قدم یازدهم بر پایه آگاهی.
And 12 is service.
و قدم دوازدهم بر پایه خدمت. So where do you have them in the book? Can you tell me the page?
They're not in the book.
Okay.
They're not in the book. I can give them to you so you have them right quick. You can write them down again. Would you like
yeah,
that?
Yeah, maybe you can write them in the chat. It was really interesting for me. After your talk, okay. Maybe, if you can do it.
Yeah, I can do it. That's my Thank job, you. To pass the Thank message to Alcoholics Anonymous.
That is really
tell them I almost want to cry. I love Alcoholics Anonymous, and I feel honored to just carry the message to somebody in another country.
و من از ایشون خواستم این چیزی که در مورد قدم ها گفتن رو تو صفحه چت بنویسن تا بعد بتونیم مرورش بکنیم و ایشون هم قبول کردن و میفرمایند که من یه خورده احساساتی شدم و دلم خواست که گریه بکنم و به شما بگم که من با تمام وجودم برنامه الکلی های گمنام و همه شما رو دوست دارم و اینکه میتونم این پیام رو به شما برسونم خیلی خوشحالم.
Alcoholics Anonymous has allowed me to make up for the damage I've done to people through service. I'm not the score. I constantly believe that we make amends through service. There's people that I harm that I can never see to make amends to, but I hurt people, so now I try to help people.
و برنامه الکلی های گمنام به من کمک کرد که خرابی های گذشتم رو از طریق خدمت در این برنامه جبران بکنم. خب خیلی از کسایی که من بهشون آسیبی زده بودم یا خسارتی بهشون وارد کرده بودم در دسترس من نبودم و من هیچ وقت نمیتونستم پیداشون بکنم و اینکه میتونم اینجا خدمت بکنم و با خدمتی که انجام بدم خسارت هام رو جبران بکنم خیلی من رو خوشحال.
Okay. I don't know how long I'm supposed to speak, so are we almost done? Because I noticed the screen changed.
Okay.
I still got time.
Yeah, you have got time. And sorry, there is someone that is writing. If it is possible, you can just write your email address, if you'd like, in the chat.
Okay, I can.
Okay, so go ahead.
Okay. Oh, you want me? I'll tell you and then you'll write in the chat?
No, you can do it yourself.
Okay, I'm not the fastest. Okay.
Okay, I think you have got more 10 minutes, yes.
Okay, no, okay. So, as we go down this path, there'll be times when we're not sure what to do. And it takes humility to do the things we don't want to do.
و همینطور که ما در این مسیر قدم برمیداریم ممکنه به یک جایی برسیم که به عدم قطعیت یا عدم اطمینان برسیم. در این مواقع ما نیاز به یه مقداری فروتنی داریم که کارهایی که دلمون نمیخواد رو در هر صورت انجام بدیم.
In the sixth step and the seventh step is where most of the work is done. Just say that.
اینو بدونید که بعد از قدم 6 و 7 بیشتر کار شما انجام شد.
In the sixth step, we ask God to remove our character defects. Our character defects are lying, cheating, stealing, manipulation. Those are character defects.
و در قدم ششم ما از خدا میخوام که نواقص شخصیتی ما رو برطرف کنه. نواقص شخصیتی مثل دروغ گفتن، خیانت کردن، عدم وفاداری و دزدی.
In the seventh step, we ask through humility to become whole. To become whole, we need to get back the things that... give me one second, I'll explain it to you and then you put it in words.
Okay.
We need the humility to work on ourselves to bring us back to the age we're supposed to be. In other words, like I don't type like my age. So I need the humility to work to make myself whole. It can be spiritual, emotional, physical, whatever. We need to bring ourselves back to being a whole human being. Whatever we're lacking, we need the humility to work on making ourselves whole. So if I don't take care of my body, I need to work on taking care of my body. If I can't type, I need to sit down and learn how to type. We need to do the things to make ourselves whole.
و توی قدم هفتم که بر پایه فروتنیه ما از اون می‌خواستیم که کم از خداوند می‌خوایم که کمبودهای ما رو برطرف بکنه. این برای من به این معنیه که من از خدا بخوام که من رو نزدیک بکنه به یک انسان کامل. یعنی در واقع وقتی نواقص شخصیتی رو از من می‌گیره، من خودم هم باید تلاش بکنم تا نقص‌هام رو برطرف بکنم. اگه خیلی ساده بخوام برای شما مثال بزنم، مثالش اینه که مثلا اگه من زیاد به بدنم اهمیت نمیدم، کم کم شروع کنم به بدنم اهمیت دادم. یا اگه توانایی تایپ کردن ندارم، برم و یاد بگیرم این مهارت رو.
I believe that's where the meat and the bones of the program are. I believe that's where we're supposed to put our energies into trying to become whole human beings again. We only get rid of our character defects when God decides that they disappear so people can see us change. It's AA is about attraction, not promotion. Well, the only way people are attracted to us is if they see change.
و من معتقدم که این کار رو میشه با قدرت برنامه انجام داد. یعنی برنامه به من قدرت میده تا بتونم این کارها رو انجام بدم. و این رو هم در نظر داشته باشید که تنها در صورتی میتونیم نواقص شخصیتی خودمون رو برطرف بکنیم که از خداوند بخوایم این کار رو برای ما انجام بده. و بعد از یک مدتی میبینید که کاملا همه متوجه تغییر شخصیت شما شدن و تنها راهی هم که میشه بقیه رو جذب کرد به این برنامه اینه که خودمون تغییر بکنیم.
Okay, quickly, I put my name in the chat, but I forgot to put two R's on my name. It says G-A-R-E-T-T, but it's actually two R's.
G-A-R
R.
Double R
E-T-T.
Okay, I retype.
Yeah, gregory.garrett@bhghome.com.
Okay, thank you so much. ایشون فرمودن که ایمیلشون رو هم توی صفحه چت گذاشتن، ولی باید دو تا آر میذاشتن، یک دونه آر گذاشتن. حالا من سعی میکنم بعد از صحبتشون دوباره تایپش کنم. Okay.
See, I don't type that good. So anyway, you know, selfishness, self-centered, that's the root of our problems as it speaks about in the it speaks about in the big book.
و همونطور که در کتاب بزرگ اومده و همه شما میدونید، خودمحوری و خودخواهی ریشه تمام مشکل‌های ما و بیماری ما.
So we come to AA and we get out of self by doing service. It's honesty, open-mindedness, and willingness that change us.
و ما به AA میایم و از طریق خدمت میتونیم از خودمون بیرون بیایم و دیگه خیلی به فکر خودمون نباشیم و تنها راه نجات ما اینه که ذهن باز و تمایل به انجام خدمت داشته باشیم.
An old timer told me you got to show up, grow up and tell the truth, but the person I have to tell the truth to is myself.
یک عضو قدیمی AA به من گفتش که تو باید حضور پیدا بکنی در برنامه، رشد پیدا بکنی و صداقت داشته باشی و اگه این صداقت رو حذف کنی مطمئن باشی اتفاق برای تو نخواهد.
So we come as we clean ourselves, how can I say it, as we clean ourselves, or that's not the right word. As we clean ourselves, we become more open-minded, and we hear God's will. God is talking to us all the time. We just have too many things deflecting us from hearing the truth.
و همینطور که ما در واقع خودمون رو تمیز میکنیم، فکر میکنم منظورشون برطرف کردن نواقص شخصیتیه. ذهن ما اونقدر باز میشه تا اراده خداوند رو در زندگیمون بشنویم و بتونیم بر اساس اون عمل بکنیم.
So we continually get rid of what doesn't work and replace it with humility and allow God to give us what does work.
و کم کم متوجه میشیم که از شر اون چیزایی که برامون کار نمیکنن خلاص میشیم و انقدر فروتنی به دست میاریم که میتونیم چیزهایی رو که برای ما کار میکنن ببینیم و بر اساسشون عمل کنیم.
So it's having the faith and the patience to wait for the answer is part of our responsibility. As alcoholics, we want instant gratification, but instant gratification is not always what is best for us.
و بخشی از مسئولیت ما در AA اینه که ایمان داشته باشیم و صبوری بکنیم تا جواب خداوند برای ما برسه. به عنوان الکلی ما همیشه به دنبال جواب سریع میگردیم، ولی اینو به یاد داشته باشین که جواب سریع برای مسائل ما احتمالاً بهترین پاسخی نیست که ما میتونیم دریافت کنیم.
Alcoholics Anonymous is a program of action, but sitting and waiting is an action.
درسته که برنامه الکلی های گمنام یک برنامه عمل کردی هست، ولی این رو هم به یاد داشته باشید که نشستن و منتظر ماندن هم خودش میتونه یک عمل کرد محسوب باشه.
مراجعم ببخشید، من عذرخواهی میکنم. آقای محمد لطف کنید دوربینتون رو خاموش کنید. عذرخواهی میکنم مراجعم ببخشید. فرمت جلسه این شکلی نیست که اعضا همه دوربیناشون رو روشن کنن. آقای محمد خواهش میکنم دوربیناتون رو خاموش کنید، چون فضایی هم که توش هستین حواس بچه ها رو پرت میکنه. متشکرم، ببخشید. مونا جان بفرمید.
Okay, go on, sorry.
Okay. I lost my train of thought. But my higher power has my best interest at all times, and I just need to be patient for the answer.
و من مطمئنم که نیروی برتر من جای در وجود من هست و من باید صبوری کنم و تحمل کنم تا اوضاع برای من بهتر بشه.
I want to thank everybody for listening to me. I appreciate that I was able to carry the message. I appreciate your interpreting. Hopefully I've helped somebody today. Our job is to help the next suffering alcoholic. My primary purpose in life is to help the next suffering alcoholic. And that's how we bring peace to the world and love.
و من از همه تشکر میکنم برای اینکه این فرصت رو به من دادین تا بتونم تجربه‌ام رو با شما در میون بگذارم. از مترجم تشکر میکنم و خیلی خوشحالم که اینجا هستم، به خاطر اینکه وظیفه من این هست که این پیام رو به الکلی بعدی که در رنج هست و در عذاب برسونم، و وظیفه و مسئولیت همه ما این هست که با رسوندن پیام به الکلی هایی که در عذاب هستن بتونیم صلح و آرامش رو به جهان بیاریم. Thank you so much.